الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم عيد ولادة آقا علي أكبر عليه الصلاة والسلام که سر تا و قدم شبیه جدش رسول الله هست را شما تبریک میگم. انشاءالله که این عید آثار و ثمرات زائد الوصفی برای این جمع عنایت کند. در جمع جوانهای اهل بیت شهامت و عزت در واقع علی اکبر آمده است که نظیری ندارد. یه وقتی خوبه اینو بگم هاش در یک مکاشفه مستند همین عصر خوده حالا دیگه مقدمات رو ترک کن دیگه شما رو من اعتماد کنید با عنوانه روایت حسن من 100% شیعه هستم و توثیق کار نداشته باشم. در روایت حسن قطعا و سند صحیح یکی از افرادی که من با یک واسطه میشناسم یکی از اهل حال و آزم ولایی و تو این وادی بود صبح کنم. در این مکاشفه رسید به جایی که از خود حضرت رسول گویا یا از یکی دیگر از مسئولی سوال کند که مقام حضرت عباس بالاست یا مقام حضرت علی اکبر. یه جواب گفته شده است، جواب اصولی که کس تشخیص نمی‌تونه. جواب داده شد که صاحب کنه که این دوتا عزیزم یه حرف رو گوش بدن، این آقای توحیدی ها این گوش بده که نکته جالب. به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر عید شما مبارک باد، یه قصه رو میگفتم تازه احمدید برای شما بگم که جالب. در مکاشفه که گفتم اعتماد کنید، مکاشفه اخیر قطعیه آوازه و افسانه نیست، یه کسی سؤال کرد از مقام بالایی در مقام مکاشفه که سوال کرد که مقام حضرت عباس بالاتره یا مقام علی اکبر. جواب داد که مقام حضرت عباس تا عرش خداست، مقام حضرت علی اکبر تا قلب امام حسین است. جواب نگرفتی. عرش خدا بالاتر یا قلب سید الشهدا؟ جواب اصولی بود. برای اسعد الله حیف است این قصه را برای آقای سید زید نگم. در یک مکاشفه به مناسبت این حضرت علی اکبر به اسعد الله در یک مکاشفه سؤال شد از یک مقام علوی که مقام حضرت عباس بالاتره یا مقام علی اکبر. جواب داد که مقام حضرت عباس تا عرش خداست، اما مقام حضرت علی اکبر تا قلب امام حسین است. نفهمیدیم کدامش بالاست. قلب امام حسین بالاتر از عرش خداست یا عرش خدا بالاتر از قلب امام حسین؟ هنوز دیگه موندیم دیگه.
اصلا جنبه نمیشه اون نسل شما. قلب مؤمن
خوبه، خوبه. او قلب مؤمنه که میگه اون اخلاقیه، و این خلق سیدش یه چیز دیگه است. ما مؤمن و معصوم مقایسه نمی کنیم. فرمایش شما جزاکم الله، خدا خیرتون بده، ولی قلب محسن مقایسه با قلب مؤمن عادی نمیشه. اون قلب اگر بگم عرش خداست از یک بابت درسته، یعنی قلب سید شهر از جهت دیگر اونم عرش خداست و عرش خدا هم از جهت دیگر قلب امام حسین. برای شادی روی حضرت علی اکبر صلوات خدمت کنید. اما بحث ما درباره ادله شرعیت تقلید بحث کردیم و گفتیم که کتاباً و سنتاً و اجماعاً تقلید شرعیت دارد، جایز و احیاناً واجب است. اما قاعده رجوع جاهل به عالم، بازم گفتم برای شما که هم قاعده عقلی هست و هم قاعده عقلایی. گفته شد که نسبت بین قاعده عقلی و عقلایی اما حسن من وجه هست، اینجا ماده اجتماع دارد، اینا رو گفتیم. اما به طور مستقل عنوان کنید دلیل عقلی بر وجوب تقلید یا بر لزوم تقلید. مستند گفته شود بهتر است. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه کتاب قوانین بحث اجتهاد و تقلید چاپ جدید جلد 4 صفحه 345 می فرماید مضافاً بر آیه و دلیل نخلی و یدل علیه لزوم العسر و الحرج، ما را دلالت می کند بر شرعیت تقلید قاعده نفی حرج، به این معنا که اگر همه مردم بروند مجتهد بشوند و به تقلید اکتفا نشوند، اجتهاد برای همه مردم یک امر حرجی است، از عطر بالاتر است، حرج است. میدونیم قاعده نفع حرج دلیل اعتبارش نص قرآن هست، اما حکم عقل هم درباره نفع حرج ما را هدایت و ارشاد میکند که امری که حرجی باشد عقل سلیم میگد خدای متعال با لطفی که دارد تکلیف مخرج برای مکلفین جعل نمی کند. این مقدمه بود. اما میفرماید که بل اختلال نظام، این قاعده عقلی است، بلکه اگر تقلید برداشته شود اجتهاد و احتیاط برای همه مردم موجب اختلال نظام زندگی می شود که خود محقق قومی می فرماید اجتهاد امر سهلی نیست، آسان نگیرید، یک کسی زندگیش را باید علم قرار بدهد، زندگیش را باید فقه قرار بدهد تا مجتهد بشود. بنابراین اگر بخواد همه مردم برای اجتهاد عمرشان را هزینه کنند، نظام اجتماعی، اقتصادی، حیات اجتماعی مختل می شود و اختلال نظام به طور قطع از باب حکم عقلی قطعی کلامی ضروری قبیح است، از باب تحسین و تقبیح. بنابراین اگر عملیات تقلید را منتفی اعلام بکنیم، به قاعده اختلال نظام اجتماعی برخورد می شود و اون قاعده اعلام میکند که چنین عملیاتی عقلاً قطعاً درست نیست. در نتیجه بر اساس قاعده اختلال نظام، تقلید عقلاً مشروع و درست و جایز است. ادله وجوب تقلید به لطف خدای متعال به طور کامل گفته شد. نتیجه در نتیجه این ادله با این استحکام اعلام می شود که تقلید امر مشروع و واجب و یا لازم است. اونگهی آنچه که در این رابطه به عنوان مکمل باید در نظر گرفته شود این است که قلمرو تقلید تا کجاست، چه چیزها تقلیدی است و چه چیزها تقلیدی نیست. این را که کامل کردیم، جلسه بعد انشاءالله یا همین جلسه ادله مانعین یا ادله کسانی که اعلام میکنن تقلید لازم نیست اونها را انشاءالله بیان کنیم. فعلا این تکمله را عنایت کنید.
خوشحالی که فرمودید حرجی هست، حرج خود مکلف اگر به وجود بیاره که دیگه باید درد مثلا درست نشه انجام بدید.
بله گفتیم منظور
خب با اینجا چجوری میشاره؟ با اینجا با این بیانی کرده و فرمودی که حرج میشه، با این که حرج کوتاهی خود مکلف، با اینجا چگونه با هم کنار میاد؟
بله آنچه که من از سؤال شما فهمیدم اینه که شما در ذهن شریفتون سپرده باشید که حرج همیشه مربوط به تقصیر. اینجوری نیست حاجی علیزاده. حرج معناش اینه که یک عمل قابل تحمل نباشد، مکلف نتواند از پس اون عمل در بیاید. بنابراین همه انسان ها، همه مکلفی اگر برون برای رسیدن به اجتهاد و استفراغ وضع بکنن، دست از زندگی بردارن، براشون کار حرجی میشد. حرجی یعنی محرج، یعنی روح در مضیقه، جسم در مضیقه، زندگی در تنگنا، نفس ها به سینه حبس، بدن ها از بین رفته، چون همه با هم بعد میشه حرج. حرجی که شد حکم حرجی فقهاً برداشته شده. نفی حرج یعنی حکم حرجی در اسلام جر نشد. برای شما بگم کجا رسیدیم، نتیجه تمام شد، نکته تکمیلی چه بود؟ قلمرو تقلید. در این رابطه عنایت کنید که باید در نظر بگیریم قلمرو تقلید احکام فقهی فرعی است. مثلا حلال و حرام، واجبات و محرمات، احکام خمسه، اینها تقلیدی است که مکلف مراجعه کند به مجتهد و این احکام را اخذ کند تعبدن، یعنی بدون اینکه از مجتهد دلیلی به طلبت. حرام نیست دلیل طلبیدن، اما جا ندارد. وظیفه مقلد اینه که خودش که مقلد تشخیص داد، مرجع تقلید که مجتهد تشخیص داد، سؤال کرد، جواب شنید، فتوای مفتی براش حجت، دلیل نمیطلب. دلیل طلبیدن خلاف قاعده هست، حرام نیست ولی یه جورایی خلاف نظم و نظام تقلیده. یک کسی در نجف آمد، از ایران بود ظاهرا، از مرحوم آیت الله العظما حکیم، سید محسن حکیم، یه مسئله ای را سوال کرد، آقا جواب داد. پس از که جواب داد گفت آقا دلیل این چیه؟ آقای حکیم فرمود که بیا بعد از مثلا اتمام سطر 15 سال درس خارج بخون، تو آنگاه من دلیلش براتم بگم. الان جای اون نیست که براتم از دلیل صحبت کنم. این تقلیده. و اما چند مورد تقلیدی نیست. یک، ضروریات. دو، خود تقلید. سه، اصول عقاید. نبسته باشه. اما مورد اول، ضروریات. آن احکامی که ضروری هست در فقه و در مذهب، مثلا نماز، نماز واجب 17 رکعته و روزه رمضان واجبه، حج واجبه، از این قبیل خیلی هم هست، کم نیست. ضروریات مذهب زیاد هست و تقلید لازم نیست، ضروریه. تقلید در امر نظری هست که مقلد نتواند آن را بفهمد، از مجتهد سوال کند. مجایز جا ندارد، زمینه ندارد. تقلید زمینه ندارد، جای برای تقلید وجود ندارد. اینی که میگیم جا وجود ندارد چه میشد؟ یعنی فاصله موضوعی میشد، زمینه برای تقلید وجود ندارد. بسیار خوب. خیلی از مسائل ضروری هست، اینا برای شما عزیزانم بگم، انشالله در اجتهاد برسید که بعضیاتان نزدیکم هستید. ضروریات زیاد هست و شکر خدا تقلیدم لازم ندارم. بازم قصه یادم آمد، من جوان بودم، یکی از بزرگان خانواده خود ما به من گفت فلانی بیاست تقلید بیرون. یک کمی دیده بود ظاهرم کمی چیزای سرم میشد، این جمله رو بود، گفت که فرمود که قسمت اعظم ضروریاته، کار ندارد. اون قسمتی که نظریات هست یک دوری بکن، از تقلید بیا بیرون. این به ذهنم از اون زمان مونده بود. بعدن که به قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قدس الله نفسه و زکیه دندون عقلم در آمد، خودم فهمیدم که ولی ضروریات که تخریب نمیخواد، قسمت زیادی هم هست از موادی تخلید بیرونه، ضروری ضروری است دیگه، تقلید نمیخواد، خارج از محدوده تقلیده. این مورد اول. مورد دوم خود تقلید. یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کن. خود تقلید واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. این وجوبش از کجا میاد؟ تقلیدی است یا نه؟ محقق خراسانی میفرماید با بیان خودش دیگه، با بیان کفایعی. کسی که نفهمه مشکل اون افراد دیگه، مشکل کفایه که نیست. میفرماید خود تقلید تقلیدی نیست و الا ینتهی الامر الى الدور او التسلسل. تمام جمله کوتاه. خود تقلید تقلیدی نیست برای اینکه اگر خود وجوب تقلید را تقلید کنیم، پس تقلید مرتبط و متوقف میشد به تقلیدی دیگر، و اون تقلیدی دیگر یا میرد راهش را ادامه میدهد، میشه چی؟
تسلسل.
یا برمیگرد اون تقلید دیگر، میگرد تقلید برای که وجوب تقلید دارید، میشه چه؟ دور. این کراهت. اما فهمیدید؟ فهمیدید؟ خیلی خب، من دیدم شما دوتا یکم همچه حالت توقفی. یه بار دیگه برشم تکرار کنم. تقلید، خود تقلید اگر وابسته به تقلید دیگر بشود، این یعنی این تقلیدی که میگیم اینو باز تقلید کنیم، اون تقلید دیگر سرنوشتش چی میشد؟ او بازم به تقلید دیگر وابسته است، اون بازم به تقلید دیگر چی میشد؟ تسلسل. این معلوم شد؟ و اگر نه بگیم این تقلید به تقلید دیگر وابسته است، ولی تقلید دیگر برمیگرده به این تقلید خود مقلد، چون مقلد تقلید لازم داره تقلید کرده، میشه چی؟ دور. هم بس
این فرد ضروری یا فرد نیست، فروعات تمام همون ضروری ها مشرفی میشه.
سؤال شما یه وقتی من تکرار کنم، حتی کم وقت هم گذشت.
از کردن که ضروریه تقلیدی نیست. مثلا اصل نماز، اصل حجاب، اصل روزه، همون تمام فروعات منشأ از همین ضروریات میشه، درسته؟ تو فروعاتش تقلید میکنیم، اصلش تقلید
نداره. آره شما اون عبارت رو گفتید که خیلی از فروعات متشعبه از این ضرورت هاست، اشکالی نداره، ولی فروعات خیلی زیاده، فروعات مستقل هم هست، همش هم به این ضرورت بر نمیگرده. برفرضم که برگردن، خب اون فروعات خودش حرف کنم حکم داره، احکام زیادیست. مسئله تقلید در فروعات کم نیست، از قسمت وسیعی را احکام فرعیه تقلیدیه فرا میگیرد که باید در اون احکام و اون وسعت تقلید کرد. حالا اما جواب اصلیه که درباره تقلید داده ان این است که میفرماید سیدان الاستاد و سید الحکیم که اصل تقلید تقلیدی نیست. کتاب عروت الوثقی اول کتاب مسئله شماره 67 تقلید تقلیدی نیست، دلیلشو گفتن هر دو بزرگوار که چرا تقلیدی نیست. برای این که یک مکلف میداند که ذهن که ذمه‌اش مشغولیت دارد، برای براءت ذمه خودش اقدام کند به تقلید. چه می شود؟ پس تقلید برای هر مکلفی یک دلیل کوتاه عقلی و عقلایی دارد و آن علم به اشتغال ذمه و وظیفه برای حصول براءت ذمه. این هر مکلفی میتوند بفهمد، هر مقلدی. این مقدار برای تقلید کافی است، دیگه خود تقلید تقلیدی نخواهد بود. سوال و جواب. سوال: مکلف ابتداءً که به تکلیف میرسد، یک پسر 15 ساله و یک دختر 10 ساله، این اشتغال ذمه و وجوب تلاش برای حصول براءت ذمه، این از کجا بفهمه؟ اینم نیاز به فهم داره. اینو چه کارش کنیم؟ جواب: در بعضی از مسائل تقلید نیست، ولی قاعده ارشاد جاهل یکی از موارد قاعده ارشاد جاهل است. شبه نشد، ارشاد جاهل حکم ارشادی نیست، قاعده است. قاعده ارشاد جاهل واجب است بر عالم که ارشاد کند جاهل را در احکام. عنایت کردی؟ اینجا هر پدری برای فرزند خودش میگه تقلید کن. چیشی بابا تقلید؟ میگه تو مکلفی، باید بفهمی مسائل، اینقدر کافیه. اجمالش هم باید بفهمی، از مجتهد استفاده کن، باید کمی توضیح بده دیگه، ارشاده. بنابراین اون مقداری را که در ابتدا نسبت به وجوب تقلید بفهمد، مسئولیت قاعده ارشاد هست که بر عمدتاً بر عهده پدر و مادر است. بنابراین اصل تقلید تقلیدی نیست، مسئله تمام و روشن. اما مورد سوم رو گوش بدیم که حساس. مورد سوم: در اصول عقاید تقلید راه ندارد. چرا راه ندارد؟ برای اینکه اصول عقاید در حقیقت بنیادهای عقیدتی هست. عقیده و اعتقاد یعنی تصدیق قلب، تصدیق قلبی. به عبارت ساده معرفت و ایمان. ایمان و معرفت با ساختار تقلید منطبق نیست. تقلید تعریف کردم همین الان، گفتم چه بود؟ قبول، التزام به قول مجتهد در احکام فرعی شرعی تعبدن، استدلالی نیست. و اما اعتقادات امر تعبدی نیست، اعتقادات ایمان و تصدیق قلب. باید خود مکلف اعتقاد به چه؟ اعتقاد به خدا، اعتقاد به نبوت را شخصا باید به دست بیاورد، خودش تحقیق کند و به دست بیارد. این را چه راهی به دست بیارد؟ این کار مشکله. سوال اصلی اینجاست. تا اینجا مراجع محققین گفتن و گویا کار سبک تمام، که چه؟ که مسئله اصول دین از سنخ مسائل تقلیدی نیست. خوب فهمیدیم دیگه، سنخ معرفتی است نه سنخ تعبدی. سنخ تقلیدی نیست. اینو خوب فهمیدیم. اونگهی سوال، همون سوالی که درباره مقلد گفتیم اینجا میاد. این عوام این اصول دین را، اصول عقاید را از کجا بتواند به دست بیارد؟ الان حوزه علما میگه ما نیاز به فقه اکبر داریم، این عوام از کجا بفهمد؟ دو تا دلیل گفته شده هست که خوبه، دلیل سومش هم خوبتر اجازه بدید بگم. اون تا الان یه 5 دقیقه وقت ما گذشت عیب ندارم، آقای نعیمی رو ازش میخوام 5 دقیقه برای تمدید کنم که اینو بگیم، چون به طرف تعطیل میریم درس ها گفته بشه. آنچنان که سید الحکیم و سیدان الاستاد فرموده هم در ضمن این بحث ها این است که اصول دین از باب شکر منعم آدم باید عقیده به خدا داشته باشد و عقیده به نبوت. این بحث کلامی است. خب این بحث کلامی رو مقلد از کجا بفهمد؟ و محقق قومی در همون منبع بالا میگه که در اصول عقاید به ادله عقلیه وجدانیه ضروریه اثبات میشوند، نیاز به تقلید ندارد. خب اینجا باید مقلد پس فلسفه بلد باشد، اونجا کلام اینجا فلسفه بلد باشد. امروز بازم قصه یادم آمد، من تقریبا حدود 10 سال داشتم، یک کسی از اقارب ما حدود 17-18 سال داشت. من پدر از علمای بزرگ بود و اونم طلبه بود، یک کنوره خب درسش پایین تر از من. من حدود 10 سال داشتم، از من سوال کرد که این اعتقاداتو چیکار کنیم، چطوری اعتقاداتو درست کنیم. من از اولی شنیده بودم که قرآن معجزه است که برای حقانیت دین و مذهب و توحید و نبوت برای همه بدن. گفتم قرآن؟ چطور؟ گفتم معجزه قرآن. گفت که معجزه قرآن یعنی چه؟ گفتم فصاحت و بلاغت. از اولی شنیده بودم، خودم که نمیفهمیدم. گفت من که فصاحت و بلاغت و بلد نیستم چه خاکی بر سرم کنم. حالا این مقلد که کلام بلد نیست تا شکر منعم رو بفهم، فلسفه بلد نیست تا عدله عقلیه رو بفهم، خب این اصول عقاید رو چیکار بکنن؟ جوابش رو داده این و بلدیم. باید مستند بگیم، سید علم الخدا قدس الله نفسه و زکیه در کتاب زریعه در همین بحث صفحه 537 و 538 که بحث میکند میفرماید اصول عقاید کار مختصری است، این رو اهل کلام طولانیش کرده، فلسفه بافیش کرده، مختصر و مفیده، زود به دست میان، اقرب الوجوه هست، به اقرب الوجوه دیگه شرح ندهد. این اقرب الوجوهش عنایت کنید، این اقرب الوجوه عبارت است از فطرت. خداوند برای هر انسانی فطرت آفریده، فطرت روزنه است به سوی خداشناسی، با یک تذکر کوچکی که ما پدر و مادر میگه خدا جا می افتد اونقدر محکم تا آخر دلیل نداره. از کجا دلیل نگفته؟ فطرت اون استحکامو میارد. خداوند تکلیف نمی کند برای کسی مگر اینکه براش توان بدهد. فطرت رو داده است، روزنه باز بین خالق و خلق یه تذکر کوچیک می طلبد. و این فطرت که عبارت است از راه و طریق شناخت مبدع و معاد، یک تجلیات و ظهورات هم دارد که انسان کشف میکند که این فطرت اینه. یک، در مورد خطر ببیند که انسان حس التجاء دارد، این التجاء از کجا میاد؟ بخواد پناه ببرد. دو، امیدواری، در عین ناامیدی امید هست. چرا؟ فطرت میگند. سه، حس پرستش. چهار، طلب یک تکیگاه قلبی. هر انسان این فطرتا یک تکیگاه قلبی میطلب. شرح این ماجرا بحث فقه اکبر میطلبد. این اختصاری بود که برای شما اشاره کردم. بنابراین برای هر مکلف کار ممکن است، اون هم از طریق فطرت، که فطرت الله التي فطر الناس عليها. اما ادله کسانی که منع می کند عملیات را انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا آزان، سلامت خواهد کنیم.